أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 16 عمدتاً در دو تا بحث بود، اخراج معون، آیا کلش خارج میشه از ما حصل از غلات یا کلش خارج نمیشه و یا تفصیل. سه تا نظریه بود. تفصیل هم میگفت که اون مقداری که هزینه غلات کرده است قبل از تعلق وجوب، اینا رو کم میکنه، اما بعد از تعلق وجوب یعنی انعقاد حبه یا به تعبیر حضرت امام اشتداد حبه، از زمانی که اشتداد حبه میشه به بعد یه دو ماهی ممکنه طول بکشه. اینجا دیگه هرچی معونه داره اینا رو دیگه کم نمی کنه. ظاهرن دلیل این که کم نمی کنه دم اینه که دیگه واجب اومده، برای امر واجب که نباید ما چیزی کم بکنیم. ولی که نظریه مشهور همون نظریه اول هست که مطلق معون غلات یا شجر هرچه خرج کرده مطلقش رو حساب میکنه و کم میکنه. بحث دوم اینه که آیا نصاب رو قبل از کم کردن رعایت بکنیم، اعتبار نصاب بعد از معونه هست یا قبلش. باز نظر ایشون اینه که نظر سید رضوان الله تعالی علیه که اول معونه رو کم میکنیم بعد نصاب رو اعتبار میکنیم، حساب میکنیم. اول مثلا فرض کنید به اندازه 2000 کیلو از غلات کم میکنیم چون معونه کل زمان زراعت بوده. وقتی 2000 کیلو رو کم کردیم، حالا نگاه میکنیم اگه 847 کیلو بیشتره عشرش رو میدیم زکاتش رو، اگه کمتر شده دیگه زکات نمیدیم. اما یه نظریه غیر مشهورم بود، نظریه شهید، هم در مسالک شهید ثانی هم در شرح لمعه نظرشون رو خوندین. ایشون اون منفعه گذاشن بین معونه قبل از تعلق و معونه بعد از تعلق. گفتن اون معونه‌ای که قبل از تعلق خرج کرده اینا رو کم میکنه و بعد نصاب رو نگاه میکنه، اما بعد از تعلق وجوب یه دو ماهی اگه خرج زراعت میکنه اینو کم میکنه. نگفتن کم نمیکنه، اینم گفتن باز کم میکنه، منتها این کم کردنش ضرر به نصاب نمیزنه. یعنی بعد از کم کردن ولو کمتر از 850 کیلو هم شد باز زکات دیگه بده دیگه. خب این نظراته که باعث شده که بزرگان ما خیلی صحبت ها بکنن. ما تو بحث جلسه گذشته اینا رو توضیح دادیم و گفتیم نظر مشهور همین چیزیست که الان در عروه هست. پس دو تا چیز هست، یکی این که مطلقا ما کل معون رو چه قبل از تعلق وجوب زکات که ما مثال زدیم مثلا 4 ماه طول میکشه تا نمو بکنه و ثمره بده و یه 2 ماهی هم بعد از تعلق وجوب، جمعا مثلا 6 ماه داره زحمت میکشه، کل این 6 ماه هرچی خرج کرده سو جمع میزنه و از محصول کم میکنه و حکم شرعی دوم اینه که اعتبار نصاب بعد از کم کردنه، یعنی بعد از که کم کرد کل معمول رو حالا حساب میکنه، اگه به مقدار نصاب نیست یا زکات واجب نیست، اگه هست خب زکاتش رو میده. این دو تا نظریه. خب وقتی ما میگیم که اگر کمتر شد دیگه زکات واجب نیست، بعضی اومدن تمسک به وجوب کرده هم. گفتن ادله ما میگه که وقتی به مقدار نصاب رسید زکات رو بده، فرقی نگذاشته بین اخراج معمون و عدم اخراج، مطلقا گفته. این اطلاق میرسونه گردن زارع رو، کشاورز رو زکات گرفته است و از زکات رو پرداخت بکنه و کاری هم به معمون نداره. آیه میشه ما تمسک به مطلقات وجوب بکنیم؟ جواب اینه که مطلقات کاری به شرایط نداره، که مطلقات همینطور میداره میگه که اصل زکات بعد از اینکه به مقدار نصاب رسید واجبه، اما وقتی وارد احکام میشیم احکام متعددیه، مثل اینکه میگیم اصل نماز واجبه، اما آیا مطلقا حتی برای زن تو ایام قرع بازم واجبه؟ نه، نمیشه تمسک به اطلاقات بکنیم که بگیم مطلقا واجب است نماز، اون اطلاق اصلا ناظر به این قیود نیست. در بحث زکات هم همینه، مطلقات اصل وجوب زکات رو داره دلالت میکنه، اما کی واجب نمیشه مواردی که معونه رو خارج میکنید و از نصاب کمتر میشه، اینا دیگه ما نمیتونیم تمسک به اطلاقات بکنیم. خب پس این هم جواب این شبهه. حالا اگه دلیل نداریم رجوع به اصل عملی باید بکنیم، اینو آخر بحث رو داشته اتباعا گفتیم، اینو حالا باز یادآوری کردید. اگه دلیل نداشتیم ما هم داره بین اقل و اکثر استقلالی هم هست، ما تو دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی اقل رو میگیم و اکثر رو اصلا محکوم به براءت میدونیم. اینجا اینطوریه که مشهور میگن وقتی معمون رو خارج کردی اگر به مقدار نصاب هست زکات رو بده، اگه کمتره نده. اونجا که میگه مشهور نده، اگه شک کردیم که زکات رو بده یا نه، خب شک در اصل تکلیف. اونجایی که باید بده بازم بین اقل و اکثر استقلالیه، چون اگه معمون خارج نکنه مثلا 5000 کیلو داره باید اوشش میشه 500 کیلو. اما اگه من اونو خارج بکنه مثلا 2000 کیلو از اینا رو خارج کنه، 3000 کیلو دیگه باقی میمونه. این باید نصاب رو 3000 کیلو حساب بکنه، اوشش میشه چی؟ 300 کیلو. حالا در برام بین 300 و 500 میشه در اقل و اکثر استقلالی. خب اقلش قدر متیقنه، اکثرش مشکوکه، اصل برایت نسبت به اکثر جاری میکنه. خب این بحث دیگه که باید بگیم اینجا بحث پنجم است، البته با بحثای گذشته که درس گذشته گفتیم. مطلب پنجمی که توی این مسئله 16 داریم صحبت میکنیم اینه که تو روایات ما اصلا سوال و جواب از اخراج مأمونه نشده و این ظاهرا سرش اینه که اینو اخراج مأمون رو از مسلمات میگرفتن، میگفتن که اینه که دیگه نباید که ضرر به مالک بزنیم، که مالک چقدر دستشو گرفت امسال از این زراعت. خب میمدن به اندازه 2000 کیلو خرج کرده، بذر انتخاب کرده، یا حتی تو عبارت که خوندیم میگفت اگه زمین مستأجره باشه اجرت زمینم حضرت یک سالش هم داده، مثلا 1000 کیلو هنتا گفته من بابت اجاره زمین میدم به مالک. خب وقتی 1000 کیلو رو میده آیا باید 1000 کیلو رو بده بعد همه 1000 کیلو هم زکاتش هم بده؟ برای چی؟ یا سلطان میاد مالیات میگیره، مالیات هم مختلف بوده، گاهی یک دهم میگرفتن که خیلی متعارف همون یک دهم بوده، یه دهمشو داره سلطان میگیره. که شهیدستانی تو شهر لمعه خوندیم عبارتشون، میگفت آنچه رو سلطان میگیرد از قسم ثانی است نه از قسم اول. قسم ثانی یعنی برو بگو جزء اونایی است که کم بکن آنچه رو سلطان گرفته، اما بعد از که کم کردی ولو کمتر از 850 کیلوه بازم باید زکات بدی. و شهید ثانی در حالی که این رو میگن که ما بقی رو بده، اما آخرش اون چیز رو که سلطان گرفته 2000 کیلو گندم گرفته، اینه که دیگه نباید مالک زکاتشو بده که. خب داد به سلطان دیگه دستشو نگرفت، از هم پیش مالک نیست، چیزی که نیست رو زکاتشو بده. این که میبینیم لم یرد فی الاحادیث سؤالا و جوابا عن اخراج المعون و عدم اخراج المعون، اصلا سؤالم نیامده چون شک نداشتن تو این، میگفتن اون چوری که خرج کرده که مسلمه اینو باید کم بکنه. این هم یک دلیل میشه برای قول مشهور گرفت. من عبارت شیخ صدوق خوندم در کتاب مقنه و فرمودن که فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَحَسَلَ، بَلَغَ ذَلِكَ وَحَسَلَ یعنی بَلَغَ ذَلِكَ نِصَاب منظوره، میگن فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَحَسَلَ منطور بعد میگه بعد خراج سلطان و مؤونت الاماره یا مؤونت القربه، که بعد از که مالیاتشو داد به سلطان و بعد از که اون رو خرج تعمیر کرده است که قبلا توضیح دادیم، ولو اینکه یه نهر آبی باید میکنده آب جوب رو برسونه به مزرعه، اما نه آب جوبی که کلن برای اصلاح، کلن یعنی برای امسال نیست، کلن یه زمین زراعی وقتی آب نداره خب باید برش آب بکشه. اون که داریم میگیم کم بکنه برای ما خرج لزراعت فی هذه السنه، اینطوری باید حساب بکنه، ولی باید بگیم که این آقا مسافرت هم رفته، جمع کردن هم رفته، بیاد زراعت کم بکنه. نه، یکی نباید کم بکنه، یه هدیه داده مثلا به زن و بچهش، یه چیزی جشن گرفته، خرج شکمش کرده، اینایی که مربوط به زندگیه اونا کم نمیشه. معون که میگیم معونه خود غلات رو داریم میگیم، اون چه خرج اینجا کرده، مثلا برای چیدن کارگر گرفت که بیاد تمرا رو بیچینه، بشه هم قول داده که مثلا 100 کیلو تمر به خودت میدم بابت زحمت، این 100 کیلو میشه معونه دیگه، نباید این 100 کیلو رو زکات شو بده که این 100 کیلو داد به کارگر. یا نگهبان حارس، اونم باز همینجون بهش گفته 100 کیلو از خود ما حاصل غلات بهت میدم، شما بیا اینجا یه ما اینجا نگهبانی بده. خب اینه که رد میکنه که دیگه زکات نباید بده. تو احادیث سوال و جواب اصلا نیمده و عبارت فقها همینه که بعد خراج سلطان و معونه شما چکا کن؟ حساب کن که آیا به نصاب رسیدی یا نه. این کلمه یه بعد خراج رو ضعف میدونید، متعلق میخواد دیگه، متعلقشو به اون بلغه میزنی، بلغه بعده، وقتی اینا رو کنارم بذارید وقت بازم نس نیستا، ممکنه کسی بگه که نه بلوغ نصاب قبلشه، اما این خلاف ظاهر عبارت، اما ظاهر عبارت همینه که بلوغ 850 بعد از خراجه، خراج سلطان و معونه، اینا رو کم بکن، حالا ببین آیا به مقدار نصاب بیشتره زکاتشو بده. ولی نه، بله، هر چی که خرج زراعت یا تمر و عنب میکنه، حتی تشمیس رو ایشون مثال زنه، یعنی جعل الزراعه فی معرض شعاع شمس، گاهی وقتا باید اینا رو تکون بده، حرکت بده که تو سایه نباشه، بعضی محصولات که اتنال خورشید باید خرابی، و کارگر میگیره یه روز میاد وای میسه این کار رو انجام میده، مزدش چیه؟ گفته من 50 کیلو از همین تمر رو بهت میدم، وقتی بهش داد دیگه این رفت، این 50 کیلو دیگه زکات نداره که. نهر کندنش همینطوره، کم کم مثال سیاب رو ایشون مثال زدن، گفتن ادوات از جمله لباسی که پوشیده، بیل و کلنگ، هر چه نقص بهش وارد میشه اینا رو جزء معونه حساب بکنه، کم بکن. ما میگیم استهلاک، فقط گفتم گاهی استهلاک مختص این زراعت نیست، لخه این لباس رو دائما پوشیده، 10 ساعت شد اینجا بوده، اما تو 24 ساعت میگم، اما تو 24 ساعت 10 ساعت شد سری زراعت بوده، 14 ساعت شد جای دیگه بوده، وقت اینو گفتن وضع به نسبه علیه ما، گفتن بیاد به نسبت چکار کنه توضیح بکنه، مثلا میگه 10 ساعت، میگه که 14 ساعت، مثلا 3 برابر این دوز اون سس به این نسبت کم میکنه. و مثلا میگه که اگه 15,000 تومن ضرر خوردش به این لباس، این 15,000 تومن رو به همین نسبت چکار میکنه؟ کم میکنه، 10 تومنشو کم نمیکنه، چون وقتی دیگه پوشیده بوده لباس، 5 تومنشو برای زراعت کم میکنه. یه مقدار سخت دقیق نمیخوایم اینا رو بگیم، اما کلی باید بگیم آنچه رو که هزینه کرد برای زراعت اینو کم میکنه و بعد حساب میکنه چی. تو خمس هم همینه، میگیم سر سال که میرسه دارم میگیم اون پولی که برای مالیات داد که دیگه نباید خمس شو بده، که دستش نیست، که داده برای مالیات، داده برای پول آب و برق و گازش بده، این پولی که داده که دیگه نباید خمس شو بده. که بعضی ها میان میپرسن، اما اونایی که میپرسن اینو سوال نمیکنن که آیا پولی که دادیم برای مالیات خمس شو بدیم یا نه. اونا یه چیز عوض میخوام حرف زشت دیگه میزنن، میگن ما مالیات دادیم دیگه خمس نمیدیم. اون که دیگه حرف عوام ناسه، خمس فن ندیم ندیم، اما واجبه که ما بقی رو بدهد، ما بقیه اندهو، آن چرا مالیات دادی دادی، اونه که نگودن خمسشو بده، که اما آن چی که پیشت باقیه سر سال، حالا 100 میلیون پول داری شما، مالیات هم دادی، پول کارگر رو دادی، نمیرم پول زن و بچه رو دادی، همه خرج رو کردی، پول تحصیل فرزندت رو دادی، حالا رسید اینجا آخر سال اینقدر پول تو دستته، اینا باید خمس شو بدی، نه اون چرا که رد کردی. تو بحث زکات هم همینه. چیزی خواستی بفرما؟
اصلا این عرضداری که
خریداری
میکنه یا اون
نه یا اون خریداری، نه، از این نمیکنه برای چند سال رفت استفاده میشه و این سال اول سال میکنه، نه اون اصلا کم نکنه. اون آقا سوال میکنن که یا خرید میکنه بیلو کلنگ تهیه میکنه که هم زراعت امسالشو تعمیر میکنه و هم دائما، اینو نه، اینو کم نمیکنه، مگر مقداری که نقص به اینا امسال وارد شد. حالا نو خریده، مثلا 1 میلیون بیل و کلنگ خریده، امسال با زراعتی که انجام داد مثلا به اندازه 50,000 تومن استهلاک داشت، اینو میتونه کم بکنه. این همون توضیحی است که گفته. حالا وارد ریز اینها نشیم، این مباحث دقیقی هم نیست، کلی باید حرف بزنیم. آنچه خرج غلات کرده است، آنچه از ملکش رفته است، اینها رو کم میکنه. وقتی کم کرد، بعد از کم کردن، حالا ببینید به مقدار 850 کیلو حدودن آیا نصاب هست یا نیست. اگه بالاتره بله عشر میده، اگه نیست کمتر شده 800 کیلو اصلا دیگه زکات نداره، امسال میگیم زکات به ایشون تعلق نگرفته. خب دلیل های مشهور، این بحث خیلی مهمه چون نتونستن روایت خاصی بیارن، بزرگان ما یه سری ادله ای رو آوردن، یه ادله رو هم ببینیم چی هست. در کتاب معتبر جناب محقق 2 دلیل ذکر کرده، بزرگان دیگه هم دلیل های دیگه، حالا 2 دلیل ایشون، اینا همون نظر مشهور است که همه معونه کم بکن، بعد یعتبر النساء بعد اخراج المعون، و اگر به مقدار نصاب هست زکات واجب. دلیل اولشون اینه، جناب محقق میگن که معونه سبب نما شده، سبب حصول ثمره شده، بلکه این خرج کرده تا این میوه خارج بشه. وقتی که خرج کرده تا این بیاد بیرون این ثمره، ما نباید آنچه را خرج کردیم رو بیان به ضرر مالک حساب بکنیم، بگیم هرچی خرج کردی مثلا یه دهمشو بده به فقیر. دلیل این طوری ذکر کرد خیلی قشنگ، به مالک بگیم که شما 100 کیلو دادی به کارگر، بعد میگم همون 100 کیلو رو 10 کیلوشو هم حساب کن بده به فقیر عشرش. میگن این چیزی که خرج زراعت کرد سبب حصول میوه شد دیگه، اینا نباید علیه مالک تو سرش بزنیم. آب بگم همین چیزی که خرج کردی یا عشرشو به فقیر بده. این دلیل اولشون، خیلی دلیل قشنگی هم هست، این استدلال مشهور رو ثابت میکنه. منتها دلیل محکم شرعی بخوام اینا رو بهش حساب بکنیم نیست. دلیل شرعی باید مستند باشه، و الا اگه شارع بیاد و برعکس بگه اون چه رو مالک خرج کرده نخیر کم نمیشه. سر زراعت 10,000 کیلو هند جمع کردیست، ولی این 10,000 تا 6,000 کیلوش بابت خرج خود زراعته، خرجش که حتی ممکنه بگید 500 کیلوش بذره، اون بذر اولی که پاشیده. ممکنه کسی بگید نه اینا رو حساب نکن، کل 10,000 کیلو فعلا رو باسکول گذاشته، 10,000 کیلو عشقش میشه 10,000 کیلو. اما خب میخواد شما اسم دلیل معتبر رو استحسان بذارید یا دلیل مستند بگید. اینش یه مقدار دلیلش همچین محکم نیست، اما دلیل قشنگیه که این آقا این 10,000 کیلو که اینجا الان جمع کرده، کاهاشم جدا کرده 10,000 کیلو پنتا، خب این آقای مالک را خرج کرد تا این 10,000 کیلو دستشو گرفته. حالا بگم اون خرج های هم تی کردی یا عشقش حساب کن. این اولین دلیلشون چی؟ اصالت الاحتیاط وقتیش که اصل وجوب مسلم باشه، مکلف و به معلوم نباشه. نه شک داریم، هم نداریم اصلا، بسر همینه. وقتی که منعقد شد حبه، آیا به 10,000 کیلو یا مثلا به 6,000 کیلو، 4,000 کیلوش معونس مثلا، اصلا شک در اصل وجوب تکلیفه. اگه گفتیم الخمس بعد المعونه، که یکی از ادله ما، نه ادله ما، ادله که بزرگان نکرد تمسک به خمس کرده، اونم همینه، گل الخمس بعد المعونه. اینجا میگن از زکات بعد المعونه، یعنی شک در اصل وجوب تکلیفه که آیا به 10,000 کیلو تعلق گرفت یا به 6,000 کیلو. گفتیم اقل و اکثر استقلالی هم هست، ما تو ارتباطش هم که مثل نمازه بازم میگیم براعت پیدا میکنیم، مثلا میگیم نماز بی سوره یا با سوره، در حالی که بی سوره با سوره اینا وصله به همه، یعنی نماز 19 جز واجبه یا 20 جز که سوره هم توش باشه. خیلی ها اینجا احتیاط میکنن، میگن دا اصل تکلیف نماز به گردن من مسلم اشتغال یقینی. حالا یقتضی البراءت الیقینیه، کی براءت یقینی است؟ وقتی که سرورم بخونه تا وقتی السلام علیکم و رحمت الله میگه، میگه مطمئنم که معتی و به مطابق با مأمور و به شد. اما فقهات جواب میدن، میگن که نسبت به سوره شک در اصل وجوبشه. شما یه برات جاری میکنین، امگوی من نماز 20 جز یا شک دارم وجوبشه، نماز 19 جز یا یقین دارم جزء 20 ما شک در اصل تکلیف بود، ولو اقل اکثر ارتباطی هم تو استقلالی همه میگن ندیگه نسبت به مازاد برات جاری میکن.
مصلحت
رو قرار دادیم در این قشنگی میشه، مصلحت مورد که باید دار بشه متفاوتی هم همینه. خب لفظ مصلحت رو نگفته محقق، اگه مصلحت رو گفتی و یکم گفت مصلحت فقیرم، خب اونم یه مصلحت فقیرنه که از 10,000 کیلو زکات رو بده به فقیرم بده بالاخره. اما این نکته قشنگه که آقای مالک هزینه کرد تا 10,000 کیلو دستشو گرفته، اون چوره که خرج کرده رو نباید ما علیهش حرف بزنیم و بگم که اون چوره خرج کرده، همونه عشقشو بده. دلیل دومشون تمسک به آیه قرآنه. اما کدوم آیه قرآن؟ ما آیه قرآن نداریم. چی زمینه رفتن آیه 36 از سوره محمد آیه اینه و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. تا اینجاش جزو بحث نیست. بعد میگه ولا یسألکم اموالکم، خدا از شما درخواست نمی کنه در اموالتون که. ایشون تمسک به اینجا کرد ولا یسألکم اموالکم، گفتن آن چوره که معونه داشته است آی مالک. این مثال ما میزنیم که بخواهم حسیش بکنیم، 4,000 کیلو معونه، اینا جزء اموال مالکه. یه اموال خرج کرد تا 10,000 کیلو خنته دستشو گرفته. خدای متعال میگه ما از اون 4,000 کیلو از درخواستی نداریم. لا یسألکم اموالکم، یه اموال خودمونه خرج کرده، یا لباسش مندرس شده، نمیدونم کارگر گرفته، اینا جزء زحمات که این کشیده. اموال مالک رو که خدا ازش درخواستی نداره، و اموالی که اضافه اومده است اونم یه عشقشو بده به فقیر. خب اینا معلومه که آیه شریفه هیچ صراحتی تو این جهت نداره، ما باید به تفسیر مراجعه کنیم. اگه اهل بیت علیهم السلام تمسک به این آیه میکردن هم گفتن بیان شارع مربوط به همینه که از زکات بعد اخراج المعونه، بله میگفت. اما ممکنه آیه شریفه اصلا معنای دیگه داشته باشه، لا یسألکم اموالکم، یعنی خدای متعال اموالی که دارید هزینه میکنید، هزینه میکنید یعنی خرج زندگیتون دارید میکنید، دارید میدید به زن بچه‌تون، دارید نان میخرید برای اونا، دارید سفر میبریدش، نمیدونم برای تحصیل بچه‌تون خرج میکنید و همینطور. حالا درخواست خدا نمیکنه. یا اون روایتی که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه گفته در روز قیامت خدای متعال از نعمتهایی که بهتون داده ازتون سوال میکنه، یعنی چه؟ آیه شریف منو چیه؟ گفت ابو حنیفه که منظور آب شیرین و نون و نیچه که خدا بهمون داده روز قیامت ازتون سوال میکنه. امام فوری بهش گفتن این که در شأن پروردگار این نیست از تو سوال بکنه. خودت این کارو میکنی، یه مهمان دعوت بکنی و قضا میذاری جلوشو و بهش میگه چند لقمه خوردی، ازش سوال میکنی. ابو حنیفه خجل شد، دید انگار خیلی اشتباه کرده است. هیچ. گفت پس آیه چی میگه؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. حضرت فرمودن این که نیست که خدا روز قیامت بگه چند کیلو برنج خوردی، چند کیلو گندم خوردی، چند کیلو چند لیتر آب خوردی مثلا تو عمرت. این داره که سوال نمی کند خدا، این هرچ خود میشه جانه. شما به مهمانت این داره نمیگی. خدای متعال از نعیم سوال میکنه، فهمدن نعمت ما ولایته که خود ابو حنیفه زیر بارش نرفته بود، داشتن بهش گوشه میزدن که تو نعمت ولایت رو خراب کردی و رفتی جلسه درس مستقل تشکیل دادی، یه درو منحرف و گمراه کردی و بدون خودت و اونا همه تو مغضوب علیهم یا ظالم قرار دارید. اینطوریه، اگه عمدی باشه مغضوب علیهمه، اگه کسی سهلی باشه و بگه من تا حالا نمیدونستم که ابو حنیفه این کاری کرده، خیلی تا حالا جز ظالم بوده، اما حالا بیاد بیاد تو صراط مستقیم. خب دلیل های دیگه هم بعضی ذکر کردن. یه دلیلی که گفتن اینه، گفتن این 10,000 کیلویی که این آقا جن، حالا 10,000 من دارم میگم، گفتن انهو مال مشترکن بین المالک و الفقرا. وقتی این مال شد مشترک، میدونید مال مشترک لا یجوز لأحد الشریکین التصرف به غیر اذنه. مثلا وقتی دو نفر شریکن، آی مالک ها 10,000 کیلو گندم داره، هم فقرا حق دارن تو این 10,000 کیلو، هم مالک حق داره، مالک هم به اندازه 4,000 کیلو خرج کرده. 4,000 که این خرج کرده، فقرا هم عشر رو طلب دارن. وقتی که هر دو مشترکن، هیچ کدوم حق تصرف ندارن، باز هر که سهم خودشو برداره، بعد بیاد مالک ببینه چقدر دیگه براش باقی مونده. اینم یه دلیلی که بعضی گفتن. در حدیث، البته تو وسائل نیست، تو وسائل حدیث 1:3 از ابواب غلات صفحه 134، مرحوم صاحب وسائل احادیث رو میدونی تقطیع کردن، یه حدیث که دستشون بوده گاهی در دو جا ذکر، یه قسمتشو به مناسبت که یه مطلب توشون توی باب آوردن، قسمت دوم حدیثو بردن توی باب دیگه. اینطور نبوده که کل حدیثو در هر دو تا باب ذکر بکنن. خب کتاب مفصل میشد و نصف حدیث هم مفید نبود برای این با، اما یه مشکلات دیگه رو به وجود آورده. یعنی تو نیست که فقط مفصل بشه یا نشه، یه مشکلاتش اینه که گاهی حدیث از یه جهت دیگه که ما بهش نیاز داریم اتوان همون بخشی که ذکر نشده همون. حالا من احتمالم میدم این بخش ذیل حدیث تو یه جای دیگه وسائل باشه، اما تو این باب نبود. حدیث 1:3 از ابواب غلات صاحب وسائل نقل میکنن، اما ذیلش که به رد بحث ما یه جمله کوتاه هم هست، ذیلش تو فروع کافیه، چون خود وسائل هم از فروع نقل میکنه. تو فروع کافی حدیث 1 صفحه عوض میخوام جلد یک صفحه 160 یا در کتاب تهذیب جلد یک صفحه 379 آخر حدیث که حالا به درد ما میخوره اینه، میفرمان و یعط الحارس، حارس با سین یعنی نگهبان، یعط الحارس اجرا معلوما. یعنی اول حدیث رو حضرت بیان میکنن که عشرش رو زکات شده، اما میگن اجر معلوم یعنی همون چیزی که قرارداد بسته با نگهبان، اونو باید سهمش رو بده. ظاهر روایت اینه که این دیگه زکات نداره، اینو میده به حارس. وقت در کتاب منتها علامه از این عبارت حدیث یه استفاده کرده، گفتن وقتی که حارس رو امام میگن طبق قرار داد، مثلا 50 کیلو به حارس قول دادی، وقتی روایت میگه سهم حارس رو بده، ما بقیه هزینه ها هم باید داده شود به عدم قول به فصل. یعنی استدلال قشنگی که مستحب بش میکنه، نه با اولویت ها، اولویت تو کار نیست، عدم قول به فصل که کسانی که میگوین هزینه ها رو کم بکن دیگه تفسیر قائل نشدن بین حارس و غیر حارس. اونایی که میگن باید کم بکنی، همه رو میگن کم کن، هر چی خرج کردی، حالا چه به سلطان دادی، چه به حارس دادی، چه به اون کسی کارگری که میاد میچینه. اونایی که میگن از زکات بعد المعونه، همه رو میگن کم کن، اونا هم که میگن نه، همه رو میگن نه. حالا روایت وقتی یه دونه خرج رو میگه کم بکن، علامه فرمان اذا ثبت فی الحارسه ثبت فی غیره، چرا ضرورت عدم القائل بالفرق، که اینو بهش میگن اجماع مرکب یا عدم قول به فصل اسمشو میذارن. بازم این بحث ادامه داره انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.